و گروه های همپیمان آن خواهد بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرق بیت المقدس را به سرزمین خود پیوست کرد و آن را بخشی از پایتخت خود می داند. این کشور همچنین در کرانه غربی ده ها شهرک یهودی نشین بنیاد کرده است که برخی از آنها اکنون بیش از 500 هزار اهالی دارند. حدود 3 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه نیز تحت حکومت نظامی اسرائیل زندگی می کنند. تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در مرکزهای جمعیتی اختیارات اندکی دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه دوشنبه یک ساکن یزدگلام را به 5 سال زندان محکوم کرد. عابد قوتبیکوف، برادرزاده مولوی عبدالله بیگ روحانی شناخته، در جماعت را روز 11 ایول و پس درهای بسته محاکمه کردند. یکی از خویشاوندان عابد قوتبیکوف روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت او را دعوت به افرادگرایی از طریق اینترنت گناهگار دانستند، اگرچه به قول خویشاوندانش و یک مهاجر عادی کاری بود و با دو فرزندش در روسیه زندگی داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. عابد قوتبیکوف را با درخواست مقامات تاجیکستان همراه 3 نفر دیگر از ساکنان یزدگلام 2 ماه پیش پلیس روسیه در مسکو دستگیر کرد و سپس به دوشنبه استرداد نمود. مصاحبه رادیو آزادی گفت عابد قوتبیکوف را شاید به خاطر عمکش روحانی شناخته عبدالله بی قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزدگلامی جزا دادند. همصحبت ما افزود در باره سرنوشت 3 نفر دیگری که همراه عابد قوتبیکوف از روسیه آورده شده بودند درک ندارد. عبدالله بی قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزدگلامی را ماه ایول سال 2021 بازداشت و ماه سپتامبر همان سال با گناه دعوت به افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند. ماه ایون امسال دادگاه دوشنبه 9 نفر را که اکثرتشان زادگان جماعت یزدگلام بودند با گناه افرادگرایی و تأسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت‌های گوناگون زندان محکوم کرد. ماه دسامبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را به گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصارالله از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا در باره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که 25 ایول در پایتخت مغولستان شهر اولان‌باتور آغاز یافت شرکت دارند. در مسابقات قهرمانی جهان در رشته‌های گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی بین ورزشکاران تا 17 ساله که 28 ایول در پایتخت یونان افینا شروع می‌گردد، تاجیکستان را 6 گوشتیگر نمایندگی خواهند کرد. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که 25 ایول در پایتخت مغولستان شهر اولان‌باتور شروع شد اشتراک دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در تاسکلوهی بزرگ اولان‌باتور تا حالا 236 ورزشگر از 28 کشوری 4 قاره عالم نام‌نویس شدند. باید دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشگر داخلند که در 6 وزن بین مردان و در 2 وزن میان زنان رقابت می کنند. در روز اول مسابقات 25 ایول 4 پهلوان تاجیک وارد رقابت شدند. مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر نماینده قزاقستان نور عادل ارشان پیروز شده به دوری چاریک نهایی راه یافت. صوفیوف در چاریک فینال توران بایراموی آذربایجانی را شکست داده به نیم فینال برآمد، ولی پهلوانی تاجیک در دور نیمه نهایی از هایاتو کندوی ژاپنی شکست خورد. همکنون میرزاد صوفیف در قسم نهایی روز اولی مسابقات برای مدال برنجی با سخبت بیان بسورین مغول مبارزه می برد. در وزن تا 66 کیلو پهلوان جوان تاجیک یاسین بابا کلانوف در دور اول بر یرژان یرنکویپ و قزاق دست بالا شده، در دور بعدی از ارخیم بایر با تاک تاخی مغول مغلوب شد. پهلوان پرتجربه تاجیک مولا رجب خلیفایف در وزن تا 66 کیلو در دور اول از خویه زیانگ از چین شکست خورد. در مسابقه زنان الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو در دور اول بر یقی گونگ از چین پیروز شده، در دور چاریک نهایی از کسینیا گالیتسکای روسیگی که تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کرد شکست خورد. الکساندرا کان در دور تسلو بخش از نومینتویا انخباتری مغول مغلوب شد و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. در این وزن میزروب شالایقف که در دور اول آزاد می باشد، در دور دویم با ولاد ویسان از رومینیا برقابت می پردازد. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میانی زنان با 5000 یورو. برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1500 یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیاز ها در فهرست جهانی جدا می گردند. برای جای اول 1000 امتیاز، جای دوم 700، جای سوم 500، جای پنجم 360 و جای هفتم 260 امتیاز داده می شود. مسابقات قهرمانی جهان در اصلاح های گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی بین ورزشکاران تا 17 ساله از 28 ایول تا 3 آوگوست در پایتخت یونان افینا دایر می گردد. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را 6 گوشتیگیر نمایندگی می کنند. بعد دسته تاجیکستان در رشته گوشتی یونانی و رومی 5 نفر شاملند. مهدی برادف در وزن 55 کیلو، امیر آبیدوف در وزن 60 کیلو، شاه جهان بابایف در وزن 65 کیلو، علیشر روزیمادوف در وزن 71 کیلو و محمد سلطانزاده در وزن 80 کیلو. در رشته گوشتی آزاد تاجیکستان را تنها یک نفر ایوب بزرگزاده در وزن 71 کیلو معرفی خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک عارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شما گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشن سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون رو دیدم که انقلابی که میگفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبникам басмачей то трёх надо считать 31 месяц надо стрелять тогда будет политика свет мать
и حرف
لینین این معنی رو داره این بله تلگرامی که جناب لیلین با میخائیل واسیلوویچ فرونزه میفرستند میگه که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدا باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپاهای شرقی طرف تپوی غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیل باید نوشت، باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال کرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش را من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان،
در تاجیکستان در همون وقت. بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را با زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برامده ایستاید. نه اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتوی و بشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه سیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد اویست اویست از سمرقند، بعد سر قیزلتپه قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردند که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مرتبه خواستند موقعی کل اسفگر شوندگی بود،
بله،
خواستند که امیر بخارا رو
سرنگون کنه،
سرنگون کنه،
ناکام شد.
البته ناکام شد. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی هزار نفر نبودن
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضایی؟
با امضایی فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیر مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجه با پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر عبید الله خواجه،
عبید الله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده می آمده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند، داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقته حتی مسئلت چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
با کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقته ارسفزر
به نام لیلین،
به نام لیلین خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمی کند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسند خواهش می کنند. برای همین می گویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم می نویسن.
خب می به همین
شما میدونید
به همین منیفست بیاییم زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود حکومت بولشویکا بود حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد راضی هم میشد
راضی شد منیفست اعلان کرد حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد جوان بخاری و جدیدا را فریب داد اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد نیمی از اینا کشته شدن نیمیش در تبعید بود از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد
میدانید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد به این خاطر به این منفیستاتر شکرانشون جمعه اول نفوشید یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن
ما میبینیم تاریخ میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد برای چی روس ها تصمیم گرفتند یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی می شد چرا باید این دولت از بای ببرد
می دانید چی همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد این یک دویو گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشنهاد وی را گیرد حجوم قشنهای سر را گیرد لیکن در مجموع بعدا حال ما وی میکنیم نشان میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد مردم برای محافظت در و بوم برای محافظت ناموس خود برای محافظت وطن خود برخیستند هم در بخارای مرکزی هم در بخارای شرقی هم در بخارای غربی خود مرکز بخارا مردم
بسیار
خوب
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سرو از بخارا راندن
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به سی کلانتر تبدیل شود خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکند از روی معلومات های تاریخی از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد یعنی رهبر دولت میشد ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مویدی رو تایی میشه آیا در بایگانی ها در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر مویدی به بمب‌باران شدن بخارا راضی میشه
نه
چون بخارا بمب‌باران شد
نه دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا میمونند از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد
شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها شهر بخارا هجوم میکنه از طرف دیگر فضل الله خواجایف روبر تعیین میشد.
بله سروازیر.
روبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساقه ها رو در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمیتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل‌الله خواجه بود همون خانه ها سوق سلامت ماندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بیرون شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم و می هجومی ارمیه سرخ یا هجومی بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد می شه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا باید جا ناریزامگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود، من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر 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 چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیر نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمی خواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه می کنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان می بریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی.
شبی سیاه از تو من، دل از تو از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما. جهانی پرش با این تابو تو بیخش، نمی روم سر فرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو برا، ستاره ای ره نما، او بر فرو